أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در باب فاعلیت بود. در بخش اول فاعلیت بحث نحوه ارتباط وجود مخلوقات با حق تعالی، سه نظریه مطرح شد: نظریه فاعلیت، علیت و عینیت بود. و در نظریه سوم که نظریه عارفان بود، ادله‌ای رو مطرح کردیم و بیاناتی داشتیم که امشب می‌خوایم این رو جمع‌بندی کنیم و از این بحث بگذریم. این نکته رو من یادآوری کنم که اساساً نیت بنده در این سلسله نشست‌ها ورود در این بحث با این تفصیل نبود. این بحث رو هم ما و هم دیگران در این باب مطرح کردند و البته هنوز هم جای گفتگوی فراوان داره. دلم می‌خواست در این سلسله مباحث به موضوعات جدیدتری در حوزه فاعلیت و مخصوصاً مباحثی که از لوازم فاعلیت حق تعالی است بپردازیم، ولی چون بعضی از عزیزان حاضر در جلسه اصرار می‌کنند که این بحث مثلا باید کامل‌تر مطرح بشه یا دقیق‌تر، ما به تبع مجبوریم تبعیت کنیم و همراهی کنیم. اما جمع زیادی از دوستان در این چند شب گله کردند، بعضی هم به من تماس گرفتند که شما از این بحث سریع‌تر بگذارید این بحث در جای خودش دنبال بشه و اون مباحثی رو که قرار بود مطرح بشه اون رو شما مطرح کنید. عرض کردم حالا اگر خداوند توفیق شد بعد از ماه مبارک بنده مشرف به مشهد مقدس شدم، خیلی دوست می‌دارم که این بحث در این شهر مقدس، معارف اهل بیت، این ابعادش که شاید کمتر هم در محافل عمومی مطرح شده مورد بحث قرار بگیره. اگر بعد از انشالله این ایام توفیقی بود، به همین ترتیب این بحث رو ادامه میدیم تا برسیم به اون نقطه های اصلی و نقطه های بلند معارف اهل بیت. در امشب این بحث رو تمام میکنم. به هر مقداری که رسیدین دیگه چاره ای نیست، در بیرون از این جلسه آمادگی کافی رو دارم که خدمت عزیزان باشیم، جزئیات این بحث رو دنبال بکنیم. فردا شب رو میخوام بحث فاعلیت رو در رکن دوم بحث بکنیم که آیا نسبت میان خداوند با خلق به ذاته هست یا به مشیته. در جلسه گذشته عرض کردم نظریه وحدت شخصی وجود که نظریه عارفان مسلمان هست، با تقریر دقیقی که گفته میشه از کملین معارف، عارفان شامخ اون رو مطرح کردند، یک مدعاست. برای این مدعا شواهدی به عنوان مثال آورده میشه، ادله ای به عنوان ادله عقلی اقامه میشه و آثاری بر این مدعا بار میشه. اصل مدعا رو اشاره کردیم. مدعا این است که وجود در جهان یک وجود بحت بسیط بیشتر نیست، اون وجود وجود حق تعالی است، خارج از اون وجود عدم صرف است، لا شیء صرف است، هیچ چیزی غیر از این وجود واحد بسیط نیست. در این حال کسرات هم حظی از تحقق دارند و جمع میان وحدت و کثرت بلا مانع. این مدعای کلی عرفان. شواهدی میارن که معمولا مثالهایی است از عالم امکان که همه اینها اشکال داره و خود اونا میدانن که اینها تشبیهاتی است که نه خود مثال و نه هم تطبیقش بر ممثل صحیح نیست. مهم ادله است که عارفان اقامه کردند تا نشان بدن مدعای ما که وحدت در کثرت است و جمع میان کثرت و وحدت در یک موطن واحد است درست. و هیچ اشکال عقلی نداره، بلکه ما برهان عقلی برش داریم. اشاره شد که 7 برهانی که در تاریخ در عرفان به سود نظریه وحدت شخصی وجود آوردن، از دیدگاه تحقیق و محققان برجسته اساتید معروف عرفان را هم من یاد کردم که میگویند تمام این ادله اشکالات جدی داره و از جمله این است که مصادره به مطلوبه. این ادله به جای اینکه اثبات کنند حقیقت خارج وجود لا به شرط مقسمی است، ابتدا اینو پیش فرض میگیرند و بر اساس این پیش فرض تازه میخوان اثبات کنند. معلوم است که از نظر عقلی چنین استدلالی تمام نیست. 2 نمونه که مهمترین نمونه های براهین عرفانی هست رو مطرح کردیم و سر مصادره مطلوبش رو هم نشان دادیم. عزیزان فرمودند که خب نه، بعضی از معاصران ادله دیگری آوردند. اشاره کردیم ادله‌ای که آورده شده گاهی اوقات از ادله است که در همون نگاه اول قابل نقضه و این رو حضرت استاد جوادی در همین تحریر تمهید هم بهش اشاره کردن، گرچه دیگران گاهی اوقات خیلی برش مانور دادن. این مجموعه ادله‌ای که اقامه کردن این است که سعی میکنن از وحدت تشکیکی وحدت شخصی وجود رو استیاد کنن و استخراج کنن. مجموعی از ادله است که ابتدا میان میگن خب وحدت تشکیکی رو قبول داریم، بله، معلولی است، علتی است، ذات غنی مستغنی است، ذات فقیری است. بعد از تحلیل وحدت تشکیکی میخوان وحدت شخصی رو استخراج کنند. چنان که استاد این جا فرمودند به صراحت اشاره کردن، روشن هم هست که هر دلیلی برای وحدت شخصی که مبتنی بر وحدت تشکیکی باشد از آغاز خودشو نقض کرده و از درون وحدت تشکیکی هیچگاه نمیتوان وحدت شخصی رو استخراج کرد. بیانش هم فرمودند، من اینجا اشاره نمی کنم، روشنم هست. اگر فرصت کردم فقط یه نمونش رو که بعضی از محققان معاصر از دوستان عزیز در کتابشون نوشتم میخونم و میگم چرا فرمایش استاد درست است که از وحدت تشکیکی به هیچ روی نمیتوان وحدت شخصی عرفانی را که عبارت است از انحصار وجود به وجود لا به شرط مقسمی استیاد کرد. تعبیر ایشون اینه، میگن این اقوال، نمونه این موارد رو میگن که از وحدت تشکیکی خاص وحدت شخصی استفاده کنه، از جمله عبارت خود سبزواری در حاشیه اسفار رو میارن، میفهمن این اقوال همه ناشی از آن است که بنابر تشکیک هرگز نمیتوان وجود به ماهو و وجود را که دارای کثرت حقیقی است واجب دار. این عجز و ناتوانی در اثبات وحدت شخصی سنگینی خود را بر نتیجه برهانی که تشکیک به عنوان مقدمه آن اخذ شده است تحمیل میکنه. هر کسی که میخواهد بنابر تشکیک وحدت شخصی وجود استفاده کنه، از همون مقدمه به تعبیر من غافله رو باخته. فرض دوئیت میان علت و معلول، فرض دوئیت میان وجود ربطی و وجود استقلالی به تعبیریشون از همون اول داره ثابت میکنه چیزی به نام وحدت شخصی یعنی وجود لا به شرط مقسمی قابل اثبات نیست. اینم یه دسته از ادله است. خود ایشون و بعضی از اساتید چنان که فرمودند از عبارت علامه طباطبایی در اثبات واجب الوجود از طریق برهان صدیقین گفتن یه برهان بر وحدت شخصی وجود میتوان استفاده کرد. مرحوم علامه ای رو در حاشیه اسفار دارن، در رسائل دارن، در اصول فلسفه و روش‌آلیز دارن، حتی در کتاب شیعه در اسلام به اشاره آوردن، جاهای مختلف دارن این بیان رو که گویا میتوان بدون هیچ گونه مقدمه فلسفی، برهان صدیقین اینه دیگه، صدیقین کسانی هستند که از دیدگاه فلاسفه و عرفا برای اثبات حق تعالی نیاز به چیز دیگری غیر از خود حق ندارن. برهان صدیقین، یعنی به خود حق نظر میکنند و حق را اثبات میکنند، هیچ مقدمه فلسفی دیگر نمیخواد. اصالت با وجود است، تشکیکی در وجود چی نمیخواد. این میشه برهان صدیقین بر اثبات واجب تعالی. بیان مرحوم علامه طباطبایی بر اثبات برهان صدیقین به گونه ایست که گویا وحدت شخصی وجود را، یعنی وحدت وجود لا به شرط مقسمی را اثبات می کند. خب جناب استاد جوادی، دیگران آمدن گفتن بله، تعبیر علامه در اینجا برخلاف بقیه تقریرهای برهان صدیقین به گونه ایست که کاملا نشان می دهد اینجا وحدت شخصی وجود لا به شرط مقسمی اثبات می شه. این خیلی بحث شده، بحثم در دو ناحیه است. من ارجاع بدم دوستان رو، مقاله نوشتن از این پژوهشگاه خود ما در دفتر، دو جلد کتاب منتشر شده، دوستان میتونن ببینن. روی خیلی بحث شده، بحث در مورد برهان صدیقین علامه طباطبایی در دو جهت است. یک، آیا این برهان اثبات واجب الوجود میکند یا نمیکند؟ اصل برهان صدیقین برای اثبات واجب الوجوده، نه وحدت شخصی. در این ناحیه بحث شده، اشکالات متعددی از محققان برای این برهان کردن، به بعضش اشاره میکنم. ناحیه دوم این است که بر فرض که این برهان اثبات واجب الوجود بکنه، آیا اثبات وحدت شخصیه میکنه؟ یعنی اثبات میکند وجود لا به شرط مقسمی در خارج هست و این وجود واحد است و مقابلش عدم صرف است. از درون این برهان مدعای عارفان به دست میاد یا نه؟ نسبت به قسمت اول، بسیاری از محققان فلسفه امروز و حوزه از اساتید معتقدند برهان علامه طباطبایی بر صواب نیست. از همون اول یه دو تا خلط جدی داره، اشاره میکنم به بعضیش. ما بحثمون الان اینجا نیست. فرض میخوایم بگیریم که برهان صدیقینی که ایشون اقامه کردن درسته، میخوایم بگیم این برهان اثبات وحدت شخصی وجود نمیکنه، اینش مسلم. یعنی دقیقاً همون اشکالی که به هفت برهانی که اشاره شد، جناب استاد جوادی هم همه اینا رو مصادره مطلوب دانستن، این همون اشکال به این برهان هم وارد است. البته یک کمی این تفاوت تعبیر داره که طبیعی هر برهانی برای خودش اختلافی دارد. پس ادعا این است که حتی برهان صدیقین علامه طباطبایی هم گرهی از مشکل عارفان در مسئله وحدت شخصی باز نمی کن. اجمالا من اشاره کنم این استدلال رو، حالا گاهی اوقات تعابیری در این دو سه کتاب متفاوته، حالا اینها رو این مقداری اختلاف تعابیرش رو فرصت نمی کنم اینجا توضیح بدم، به بعضیش اشاره می کنم. این برهان چهار تا مقدمه داره. مقدمه اول این است که سفسطه باطله و چون سفسطه باطل است واقعیت وجود دارد. اهل سفسطه چی میگن؟ میگن اصلا هیچ چیزی در عالم واقع موجود نیست. اگر ما سفسطه را باطل بدانیم و بگیم سفسطه باطل است، یعنی میپذیریم که جهان خارج واقعیتی دارد. فی الجمله اصل الواقعیه موجود است. ایشون بعد یه بیانی دارن که این بیان خیلی محل اشکال واقع شده. ایشون میگن حتی سوفسطائیانی که منکر واقعیتن باید واقعیت رو اثبات کنن. چرا؟ چون سوفسطائی که میگه در جهان واقعیتی نیست، معتقد است که این نیستی نیست. ها، سوفسطائی میگه هیچی در عالم نیست. میپرسیم آیا همین که میگویید هیچی در عالم نیست واقعیت دارد؟ مجبور بگی واقعیت دارد، عدم واقعیت دارد، پس بنابراین واقعیت واقعیت دارد. حالا این بیان رو من عرض میکنم که یه خلطی است که محققان هم گفتن که این بیان، حالا ایه مقدم که واقعیت هست چون سفسطه باطل است. مقدمه دوم این که مراد از واقعیتی که ما داریم میگیم همه واقعیته. آقا اصلا کار نداشته باشیم تو واقعیت چیه، هر چه هست
همین که سوفسطائی نیستیم پس بنابراین واقعیت وجود دارد، عدم محض نیست. واقعیت رو به عنوان مطلق الواقعیه ایشون تلقی میکنن و خب باید هم بگن مطلق الواقعیه. سوم، این مجموعه ای که واقعیت دارد آیا میتواند واقعیت نداشته باشه؟ اینی که الان تحقق دارد و فرض تحققش رو کردیم میتوانیم بگیم معدومه؟ معلوم است که اگر چیزی واقعیت دارد فرض عدم درش نمیتواند. هر چیزی که موجود است به ضروره نمیتواند معدوم باشه. این روشنه. خب نتیجه چی؟ معلوم شد که اگر ما قول سوفسطائی رو قبول نکنیم، واقعیت عینی را بپذیریم به عنوان واقعیت، و ما باید بپذیریم که اون واقعیت ضرورت دارد وجودش. خب واجب الوجود مگه چیه؟ واجب همینه که بپذیریم در واقعیت یک امر ضروری ازلی به نام حق تعالی هست. ببینید ما به این سادگی اثبات کردیم که واجب تعالی موجوده، نه مقدمات وجوب امکان میخواد، نه برهان حدوث و قدم میخواد، نه به علیت توسط کردیم، اصالت وجود چی نمیخواد؟ همین که گفتیم سوفسطائی باطل از قولش، پس واجب الوجود به ضروره هست. حالا اینجا چند تا خلط صورت گرفته، اونهایی که مربوط به اثبات واجب تعالی است. من سریع رد میشم تا برسم به این که حتی اگر این برهان واجب الوجود ثابت کنه، بین واجب الوجود با وحدت شخصی وجود یک فاصله عمیقه و به این برهان به هیچ وجه نمیتواند وحدت شخصی وجود بار کنه الا که مصادره مطلوب کنه، بگه واقعیت همون چیزی است که وجود لا به شرط مقسمی است. چطور؟ خب اولین خلطی که ایشون میفرمان بین واقعیت بالمعنى العام و واقعیت بالمعنى الاخص. ایشون میفرمان سوفسطائی هم که منکر واقعیت است و میگوید اصلا توی واقعیت هیچ در هیچ است، باز واقعیت را قبول کرده، چون باید بگوید که در خارج وجود نیست، عدم است. این بحث چون مفصل شده مقالات که ما دو تا واقعیت داریم، یه واقعیت نفس الامری داریم که ظرف صدق قضیه است، که وقتی من میگم شریک الباری معدومون، شما میپرسید شریک الباری معدومون واقعیت داره؟ میگم بله واقعیت داره. واقعیت داره یعنی چی؟ یعنی گزاره صادقه. این گزاره صادقه، نه اینکه شریک الباری معدوم محض است، خودش یک واقعیت و ما فی الخارج. واقعیت به معنى العام نفس الامر قضیه است، حالان که اون چیزی که سوفسطائی داره انکار میکنه واقعیت به معنى الاخصه. او میگه در خارج وجودی نیست. مگه سوفسطائی منکر است؟ منی که میگویم در خارج هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نیست، واقعیت داره. بعد شما بگی چون سوفسطائی رو انکار میکنیم پس بنابراین واقعیت کلی رو باید بپذیریم، نفس الامر رو بپذیریم و از درون نفس الامر اثبات کنیم که واجب تعالی موجوده. این یه اشکالی است که پس اولین اشکال در این برهان عبور از واقعیت بالمعنى العام به سمت واقعیت بالمعنى الاخص. یه اشکال، من از این اشکال فعلا صرف نظر میکنم، چون ممکنه کسی بگه مقدمه اصلی برهانیشون هم این نیست، همین واقعیت و ما را همین که بپذیریم کافیست. میگیم بسیار. اشکال دوم این است که ایشون بین واقعیت و وجود این همانی قائلن، برابر انگاری ایجاد میکنن، میگن چون ما گفتیم در عالم واقعیت است، او واقعیت وجود است. این خلط بین واقعیت و وجوده. همونطوری که گفتیم، توضیح بیشتر در بحث تناقض این نظریه خواهم داد، پایه اصلی نظریه وحدت شخصی وجود، وجود است نه واقعیت. اشاره کردم، توضیح بیشتر میدم. در نظریه عرفانی میگه حق تعالی وجود است که مقابلش عدم است. ای شما بگید واقعیت است، مقابل واقعیت و ما عدم نیست. تازه باید اثبات کنید که اون واقعیت ماهیت نیست، وجود است. یعنی اصالت وجود رو ثابت کنید. تا از واقعیت بتونید به وجود پل بزنید. اینجا باز یه خلط میان واقعیت و وجود اتفاق افتاده. از این هم میگذرم، بیام تو سر بحث اصلی. حتی اگر فرض بگیریم اون چیزی که در عالم واقع، خوب انایت بفرمایید، میخوام بگم همون مصادره مطلوبی که به نظریه های دیگر وارده و تقریرهایی به اینجا وارده، این استدلال ما چی میگه؟ میگه در عالم واقع واقعیتی هست، او واقعیت هم وجودیست. فرمودن این وجود هم ما کار نداریم داخلش چیه، به هر حال وجود است. این وجود هم معلوم است که واجب است. تا اینجاش هم میپذیریم. این چه ربطی به وجود لابشرط مقسمی عارفان داره؟ حد اکثر چیزی که برهان اثبات میکند، اگر اثبات کند، این است که در واقعیت ثابت میشود که واجب الوجود هست. همطور که خود ایشون در بعضی از تقریرها میگن، با صرف نظر از این که اون چی که در واقعیت هست وجودات هست، ما مهم نیست برامون. یه واجب است با بقیه وجودات، یه فرض. فقط واجب است، یه فرض. مهم نیست. توی برهان اصلا نشون نمیده. این برهان به هیچ وجه اثبات نمی کند واقعیت خارجی، از اون جهت که واقعیت خارجی است متعدد است یا کثیر، به شرط شیء است یا لا به شرط. فقط ثابت می کند، اگر ثابت کند، که اون چی که در واقعیت است یک وجودی است که عدم در او محال است. این میتواند شامل واجب الوجود بشه به معنای مشائی، واجب الوجود بشه به معنای حکمت متعالیه، یعنی وجود انبساطی، وجود سعی صدرا، و میتواند وحدت شخصیه ابن عربی باشه. برهان صدیقین هم از ایناست. گویا ایشون در ذهن شریفشون پیشفرض میگیرند یا منتقل میشوند از مسئله واقعیت و ما یا وجود و ما به این که اون واقعیت خارجی که در خارج هست لابه شرط مقسمی است، هیچ گونه قیدی ندارد. میگیم از کجا؟ اصلی رو قرار بود اثبات کنی، قرار بودی برهان به ما ثابت کنه واقعیت و ما در خارج همون وجود لابه شرط مقسمی است که از هر قیدی مبراست، حتی از قید اطلاق. به این برهان ثابت نکرد. یه بیان دیگری، حال برای بعضی از دوستانی که دنبال این کار هستن میگم، یه بیان ایشون هم به نوعی در رسائل توحیدیه دارن، هم در یکی از عبارتهای اصول روش رئالیسم که عبارت چو آوردم توی چی که بخوانم حال دیر میشه، که نشان میدهد که ایشون معلوم است که اون چیزی در حاشیه اسفاره کافی نیست، یه قیدی میزنن برای که این آخرش لابه شرط مقسمی رو ثابت کنن. وقتی که میگن ما میگیم سوفسطائی حرفش باطل است و واقعیت هست، اونجا تعبیر ایشون این است که ما واقعیت رو وقتی بدون هیچ گونه قید و شرط میبینیم، میبینیم که واقعیت دارد و فرض عدم درش محاله. یک قید بدون هیچ گونه قید و شرطی رو میانه، بعد از این بدون قید و شرط آخر نتیجه میگیرن، این همون لابه شرط مقسمی است. اینم به نظر من یک کسی تأمل کنه روشن است که این بدون قید و شرط که اول میگید، این بدون قید و شرط در مقام مفهومه. این خلط بین مقام مفهوم و واقع شده. اگر من گفتم من به این کتاب اگر بدون قید و شرط، بدون حیثیت تعلیلی و تقییدی نظر کنم، کتاب کتاب است، این معناش این نیست که کتاب در عالم خارج بدون قید و شرط به صورت لابه شرط موجوده. ایشون ظاهراً در ذهن شریفشون این است که اگر من گفتم او واقعیت و مایی که ثابت کردیم اگر نظر کنیم اون را بدون قید و شرط، پس واقعیت دارد و وجود دارد، گویا او واقعیت خارجی با لحاظ لابه شرطی من لابه شرط شد. اگر این گونه بود که همه امور در عالم خارج باید به نحو لابه شرط موجودن باشن، و حالا که هیچ کسی نگفت، همه کلیات طبیعیه به قید لابه شرط لحاظ میشن، و حالا که در خارج هیچ کس قائل نیست که ما ماهیت لیسیده لابه شرط در خارج داریم. برهان صدیقین علامه طباطبایی به هیچ روی وحدت شخصی رو ثابت نمی کن. اگر بتواند ثابت کنه، حد اکثر اثبات واجب الوجود است به مبنایی که حکما میگن، نه به مبنایی که فیلسوفان میگن. اینکه واقعیت خلیطی ندارد، واقعیتی که ما در مقابل سوفسطائیان میگیم یعنی اصل الواقعیه، یعنی عدم صرف نیست، عدم مطلق نیست، یه واقعیتی دارد. این واقعیت و ما میتواند انواع وجودات باشد، هنوز ثابت که نکردی برها. اینکه خلیطی ندارد، خلیط بین واقعیت و لاواقعیت ندارد، یعنی بین اون چیزی که هست و اون چیزی که عدم مطلقه خلیطی ندارد. واقعیتی که ما داریم میگیم میتواند انواع وجودات باشد، میتواند وجود متباین واجب و ممکن باشد، همه اینا میتونه باشد. اثبات این که از بین فروض مختلف در مصادیق واقعیت کدام است، برهان وحدت شخصی وجود متکفل اینه و این برهان اصلا دلالت نداره.
معلومه پاسخ حضرت عالی میفرمان تو این عبارتشون، میگن ما واقعیت و ما رو نیاز داریم بپذیریم تا از سفسطه فاصله بگیریم. پذیرش واقعیت و ما از اونجایی که کلی همیشه در ذهن افرادش هست به ما میرسونه که مفهوم الواقعیت داره.
حالا مفهوم الواقعیت مصداق شیء الواقعی،
مفهوم الواقعی از اون جایی که در مقابلش مفهوم عدم است،
مفهومش عدم مطلقه.
بله خب اصلا عدم عدم مطلق و عدم عدم است.
نه نه چه اصلا مقابل الواقعیت
عدم در کنار واقعیت و ماها
توجه فهم مقابل واقعیت عدم الواقعیت است. این واقع عدم الواقعیت همون چیزی است که سوفسطایی ادعا میکنه از نقطه اب. ما گاهی قد از اول که شروع میکنیم جلو میام یادمون میره از کجا شروع کردیم. ما از نفی سوفسطایی شروع کردیم. سوفسطایی میگفت عالم بیرون عدم مطلق است، ما گفتیم قبول داریم که واقعیت و ما هست، واقعیت و مای ما مقابل عدم مطلقه و از نظر عقلی در مقابل عدم مطلق وجود مطلق هست، مطلق الوجود هست، وجود مطلق هست، وجود به شرط شی هست، وجود به شرط اطلاق هم هست. اگه تابلو بود اینجا رسم میکردیم به تناقض مقابل عدم المطلق عدم عدم المطلق است. عدم عدم المطلق شامل یک وجود میشه. اگر کسی بگوید در عالم خارج یک وجود امکانی هست، هم یه وجود، عدم مطلق از بین رفت. بگه وجودات امکانی هست، عدم مطلق از بین رفت. بگه فقط واجب الوجود است، آدم متعاز بین رفت. این که بین واقعیت یا لاواقعیت، این لاواقعیت آدم مطلقه.
سوال اساسی که برهان یعنی علامه طباطبایی پیش روی ما میذارن اینه که چه چیزی آمد و مفهوم واقعیت کلی رو در مصادیق تبدیل کرد به واقعیت جزئی؟ آیا چیزی غیر از
واقعیت چی؟
به واقعیت مقید.
همه چیز، همه چیز میتواند.
میشه بفرمایید غیر واقعیت بله. چی بوده که
اصالت ماهوی میگه یه دونه ماهیت، میگه یه دونه ماهیت جهان خارج رو پر کرده، اون مصداق مفهوم واقعیت شد.
از اصالت ماهوی که اصل اولی که ایشون در رساله توحیدی میارن بعد از اثبات اصالت
الوجود. اصلا پس بنابراین همه برهان صدیقی
ما الان در سر درست دیدن بودنش نداره. نه بحث سر این است که آیا این بیان علامه در رسال وحدت شخصی رو اثبات میکنه یا
نمیکنه.
خب نه این توضیح رو این سوال رو
پس ببینید شما بحث داری یه چیز دیگه میگید. برهان ایشون نیست، ایشون ادعا میکنن که برهان صدیقین اولین اصل فلسفی است. اساتیدم توضیح دادن اولین اصل فلسفی یعنی که از قبل از شما وارد اصالت وجود یا ماهیت بشید، قبل از که تشکیک رو قائل بشید میخواید اثبات کنید اصل الواقعیه رو. اگه من اثبات کردم اصالت با وجوده که لازم نیست بیان در مقابل سوفسطایی من واقعیت و ما قائل.
اگر ما مثل علامه طباطبایی اصالت وجود رو بدیهی بدونیم
عبارت ایشون نیست. شما میگید یه جور دیگه میش تقریر کرد، بعد خدمتتون هستیم. حالا پس بذارید بگذاریم. اما دلیل بعدی اجازه بدید تو فرصته، حالا من خواستم دیگه قطع نکنم، ادله دیگری بر وحدت وجود اقامه شده که ادعا شده که ما توانستیم وحدت وجود رو نه از این طرق بلکه از طرق دیگر اثبات کنیم. باز ارجاع میدم چون این عبارات به نظرم دقیق ترین عباراتی است که در تبیین این ادله آمده، ارجاع میدم به کتاب مبانی و اصول عرفان نظری از صدیق عزیز و محترم و فاضلمون
که چاپ شده و این ادله در اونجا ذکر شده، عزیزان میتونن مراجعه کنن. ایشون در اینجا از کتابای خیلی خوب در حوزه عرفان نظری، شاید جزء بهترین کتابهای در این زمینه باشه همین کتاب هست. ایشون فرمودن که عارفان، یعنی حال به صورت تلویحی نظر استاد رو تایید کردند، که خود عارفان ادله کافی برای وحدت شخصی نتونستن اقامه کنن. این است که ما باید از ناحیه وحدت تشکیکی بیان به کمک وحدت شخصی و از وحدت تشکیکی کمک کنیم وحدت شخصی رو اثبات کنیم. دو تا دلیل آوردن، یکی دلیل رابطه علیت است و دوم رابطه متناهی و نامتناهی است. گفتن اون دو برهانی که میتواند به صورت عقلی وحدت شخصی رو اثبات کنه، اتفاق دو برهانی است که از درون وحدت تشکیکی به دست میاد. این از وحدت تشکیکی میگیریم، روش دقت میکنیم، تحلیل میکنیم، از درون این تحلیل میفهمیم وحدت شخصی درسته. یکی رابطه علیت در وحدت تشکیکی است، رابطه میان وجود ربطی و وجود استقلالی. من عرض کردم هر دوی این برهان پیش فرض اولیش وحدت تشکیکیه، حداقل برهان اول که بحث علیت. و اشاره شد که هر برهانی که از وحدت تشکیکی شروع کنه از اول زیر پای وحدت شخصی رو زده، یعنی از درون وحدت تشکیکی به هیچ روی نمیتوانید وجود لاب شرط مقسمی رو اثبات کنید. چرا؟ بنایی است که بر روی یک مبنای تعدد تکثر گذاشته شده. و چجوری شما میتوانید فرض علیت بکنید، فرض دوئیت بکنید، بعد از درون دوئیت اثبات کنید که نه، اصلا دوئیتی وجود ندارد، علت و معلولی نیست، همه اینا مثلا توهم بوده، ما رسیم وحدت شخصی. این اشکال کلی به اینها، حالا جزئیش هم عرض میکنم. این برهان دو تا مقدمه داره. مقدمه اولش این است که بیایم رابطه علیت رو در وحدت تشکیکی تحلیل کنیم، ببینیم معلول که وجود ربطی است و نسبتی دارد به وجود استقلالی چه وضعیتی داره. خب میگن از خود حکما بپرسیم که آقا وجود ربطی چیست؟ به ما میگن وجود ربطی یعنی اون است که اگر نظر به خودش بکنیم هیچ گونه استقلالیتی، هیچ گونه وجودی فی حد ذاته نداره. هر چه وجود داره مان وجود غنی است، مان طرف ربط است، مان واجب تعالی است. میگه روشن. پس وجود ربطی فی حد ذاته وجودی ندارد الا اینکه ما ملاحظه کنیم وجود استقلالی و وجود استقنایی رو. وقتی نظر میکنیم به واجب تعالی وجود ربطی را موجود میبینیم. یه تعبیر اینشون اینجا دارن که به گمانم حالا عرض میکنم یه خلط اشتباس. میگن ما وجود ربطی را موجود نمیدانیم الا اینکه حیثیت تقییدیه وجود واجب رو داشته باشه، حیثیت تقییدیه. ما هیچ وقت نمیتونیم به این وجود ربطی بگیم موجود الا که در نظر بگیریم این وجود ربطی وجود واجب را دارد تا بتونیم بهش بگیم موجود. اگر اون در نظر نگیریم عدم محض. خب حالا این رو فرض اولیه میگیریم، این مقدمه هم که وجود ربطی از خودش هیچ گونه وجودی نداره. مقدمه دوم، احکام وجود ربطی همه مربوط است به وجود استقلالی. خود وجود ربطی فی حد ذاته هیچ گونه حکمی ندارد. ببینید تحلیل روی وحدت تشکیکی است. فرض این است که ما یه واجبی داریم، یه وجود امکانی فقری داریم که این ربط به واجبه، داریم اینجا تحلیل میکنیم. توی این برهان گفته می شود اگر کسی همین دو مقدمه رو توجه کنه، وجود ربطی فی حد ذاته وجود ندارد، احکامش مربوط به احکام واجب تعالی است. ما به حیثیت تقییدیه وجود واجب می توانیم به وجود ربطی بگیم موجودون. اگر همین رو بگیم، همچون یه خورده ای این رو دقیق بشیم، صافش کنیم، ظریفش کنیم، توش وحدت شخصی در میاد دیگه. ما وحدت شخصی یعنی چی؟ وحدت شخصی یعنی اینکه یک وجود واحد در عالم هست و احکام بقیه تعینات و تکثرات مان وجود واجبه. اینم پیدا شد.
معلوم شد که وجود ربطی خودش حکمی ندارد و وجودش و احکامش مربوط است به واجب تعالی. خب این پاسخش به گمان ما خیلی روشنه، جواب کلیش رو هم استاد دادن. اولا شما دارید فرض وجود علت و معلول میکنه. کسی که فرض وجود علت و معلول میکنه از آغاز دوئیت معلول به علت رو پذیرفته. چجوری شما میتوانید اول فرض بگیرید ما وجود ربطی داریم، تحلیل میکنیم وجود ربطی را، میرسیم به وجود واحد لابشر؟ این اولین اشکال، از این میگذاریم. جواب این است، کسی که میگه وجود ربطی نمیگه وجود حکم وجود ربطی نیست الا به حیثیت تقییدیه واجب، میگه الا به حیثیت تعلیلیه واجب. این خیلی روشنه. وجود ربطی اون وجودیست که تا مادامی که علت نباشد حیثیت تعلیلیه نداشته باشه عدم است. با تحقق علت، با فرض وجود علت موجود است. وحدت تشکیکی رو میگه. شما چجوری از وجود ربطی به عنوان یک حکم مربوط به ربط منتقل میشید میگید اصلا این حکمی ندارد الا حکم واجب؟ چه کسی در وجود ربطی اینو گفته؟ اصلا فرض اختلاف میان وجود ربطی و وجود استقلالی که نظریه تشکیکه با وحدت شخصی در همین جاست. اگر وجود وجود ربطی است، یه مبینید عدول میکنیم چنان که عارفان میگن، میگن ما اصلا وجود ربطی قبول نداریم. من خوندم از ابن عربی، اصلا علیت کجا بود؟ اصلا دوئیتی نیست در وحدت شخصی که قرار باش توش علیت باشه. یه موقع اینجوری حرف میزنیم ادلهشون گذشت، اما یه موقع میگی نه، من میتوانم با تأمل در وحدت تشکیکی وحدت وجود شخصی را اثبات کنم. میگیم چطور؟ میگید نگاه کنید وجود ربطی خودش هیچ حکمی ندارد، همه حکمش مال واجبه. میگیم منظورتون چیه همه حکمش مال واجبه؟ قبل از تعلیل، قبل از وجود واجب یا بعد از وجود واجب؟ با فرض وجود واجب یا بدون فرض وجود واجب؟ وجود ربطی میگوید بدون فرض وجود واجب این معدوم است، با فرض وجود واجب خودش موجود است، خودش دارای وجود است. اگه شما میگید نه من اینو قبول ندارم، این وجود ربطی نیست، پس به نام یه انکار اصل ممکنات، اصل معلولیت، رسیم سر خط. شما با انکار وجود ربطی ما رو میاری تو خونه اول، باید از خونه اول شروع کنید. شما از خونه اول باید استدلال بکنید که در عالم خارج یک واحد شخصی لابشرد که بدون هیچ گونه قیدی، حتی قید اطلاق ندارد، این در عالم خارج واقعیت دارد و اون هست که جهان رو پر کرده. از تحلیل وجود ربطی و وجود معلول چنین چیزی به دست میاد. و شاهد علی‌ذلک که این دلیل رو کسی هم نگفته. اون زمانی که ملا صدر آمده تمسک کرده، در جلد دو داره، یه جا در جلد شیش داره، میخواد از وحدت تشکیکی وحدت شخصی برسه، نه با فرض وجود ربطی است، نه با قبول وجود ربطی است که منتقل میشه. میگه وجود ربطی یه سرپله، من این رو گفتم که ذهنتون آشنا بشه، اهل معقول بفهمن. بعدش که میگم وحدت شخصی، میگم لا علت ولا معلول. اصلا بحث از امکان وجود اونجا درست نیست، اصلا امکان وجود اونجا قیده. اون ذاتی که من دارمش بحث میکنم نه قید امکان دارد نه قید وجوب داره. پس نمیتوان از احکام تشکیک به وحدت شخصی رسید. البته این برای اساتیدی که و طلابی که میخوان آشنا بشن، کم کم یک کمی ذهنشون ممکنه درگیر بشه، خوبه. اما این برهان نیست، دلیل بر وحدت شخصی نیست.
در بحث وجود ربطی ذاتی برای اون ربط نباید اثبات
کنه، ذات مستقل
اصلا ذات نداره،
هیچ ذاتی نداره، پس چرا وجود ربطی؟
عین ربط دیگه.
نه، عین ربط رو معنا کن.
عین ربط یعنی
عین ربط یعنی اینکه حقیقت مستقل فی نفسه ندی، گفتن دیگه وجود اما فی نفسه و اما فی غیره، ها تقسیم کردن دیگه. اگر وجود فی غیره باشد وجود ربطی است، یعنی وجود دارد اما وجودش فی نفسه نیست، فی غیره در مقابل فی نفسه است.
فی غیره هم استقلال نداره دیگه. حالا فی غیره که
استقلال ندارد یعنی چی؟ یعنی بدون وجود علتش هیچ است، هیچ محض است. درست،
به خاطر همین میگن موجودیت او بالعرض و المجاز دیگه.
یا شما دارید میگید بالعرض و المجاز،
معنای وجود ربطی اینه.
اون کسانی که میخوان از وجود ربطی وحدت شخصی رو استنباط کنن،
نه اصلا خود وجود ربطی رو میخوان درست کنی.
وجود ربطی یا وجود فی غیره،
اونی که میفرمایید،
نه
این که میفرمایید وجود ربطی صرفاً حیثیت تعلیلیه رو اثبات میکنه.
نه
شما فرمودید.
من گفتم نه خیر.
بفرمایید.
مؤلف و اون کسی که داره استدلال میکنه میگه وجود ربطی تنها با حیثیت تقییدیه به وجود واجب میتوان اون را موجود دانست. میگیم نه خیر، وجود ربطی بنابر تعریف حکما، حتی ملا صدرا، علامه طباطبایی، همه، وجود ربطی موصوف است به وجود با حیثیت تعلیلیه. یعنی وقتی که علت تام موجود شود، وجود غنی به ذات باشد، وجود ربطی موجود است حقیقتا، نه بالعرض و المجاز.
همین رو فرمودید دیگه، یعنی بلد. که حیثیت تعلیلیه دارد وجود ربطی دیگه، نه حیثیت تقییدیه.
نه حیثیت تقییدیه دارد، حیثیت تعلیلی هم دارد. مؤلف حیثیت تعلیلی رو نادیده میگیره در وجود، در وجود ربطی. ما میگیم باید حیثیت تعلیلی،
نه مؤلف حیثیت تعلیلیه رو که نفی نمی کنه، حیثیت و تعلیلیه مفروغن انه، حیثیت تقییدی هم از حیثیت تعلیلی است.
پس مراجعه فرمود.
حالا این رو میخواستم عرض کنم.
نه نکته مهم همینه، خلط اینجاست. مؤلف میگوید وجود ربطی با حیثیت تقییدیه به وجود واجب، نه به وجود خودش. اگر بپذیرد وجود ربطی با حیثیت تقییدی به وجود خودش موجوده، پذیرفته است که موجوده. نکته این است، ایشون می‌فرماد وجود ربطی موجودون به حیثیت تقییدی به وجود واجب. میگیم به وجود واجب نیست، وجود ربطی موجودون به حیثیت تعلیلیه وجود واجب، یعنی به محضی که واجب موجود شود و موجود می‌شود. موجود است با واجب تعالی، با واجب تعالی موجود است حقیقتا. اصلا فرق تشکیک با وحدت شخصی در اینه که در وحدت شخصی انهای وجودات داریم، مراتب وجود داریم. در وحدت شخصی اصلا مراتب بی‌معناست، انها بی‌معناست.
یکی این که می‌فرمایید فقط تعلیلیه رو در نظر می‌گیرید و حیثیت تقییدیه رو کنار می‌گذارید در وجود ربطی، این مربوط به جایی است که ما امکان رو فقط امکان ماهوی بدونیم، اما امکان وجودی و امکان فقری نه. از اون جهت هست. حالا عرض بنده این است، سوال بنده این است، شما که فرمودید که تشکیک رو که بیان کردیم، ابتدا به ساکن تکسر رو پذیرفتیم، کسرت رو پذیرفتیم، درسته؟ میخوام بگم کسرت تشکیکی رو که پذیرفتیم چه تفاوتی بین این هست و کسرتی که حالا غیر تشکیکی، ما کسرت تباین به تمام ذات در نظر بگیریم، چه تفاوتی بین این هست که ما چنین تکسری رو بپذیریم یا اون تکسر به تمام ذات تباین رو بپذیریم؟
روشنه، اگر تکسر رو به وجودات متباینه بنابر مشا بگیریم، تمام اینها وجود لنفسه دارن، همه وجود لنفسه دارن، ناید یکی معلول دیگری است. اگر حقیقت تشکیکی بگیریم، یکی وجود لنفسه بلکه لذاته داره، بقیه وجودات وجودات فی غیره. تفاوت وجود فی غیره است با وجود لغیره.
پس این که میفرمایید که تکثر رو از ابتدا پذیرفتیم، ما اگر تباین رو به تمام ذات بدانیم، تکثر رو از ابتدا پذیرفتیم و به وحدت شخصی نمیرسیم. اما این که تکثر رو تکثر تشکیکی میدانن و تکثر تشکیکی تبیین میکنن، ظاهرا دلیلش دقیقاً همین هست که این محظور برطرف بشه. یعنی همین محظور که میفرمایید از ابتدا کسرت رو پذیرفتن، اصلا تفاوت کسرت تشکیکی با کسرتی که تباین به تمام ذات بدونیم، خب آقایون الحمدلله هستن، این که کسرت رو بیاریم تشکیکی بدانیم، در واقع این همون وحدت رو از ابتدا ضمن کسرت
ضمن ها
ضمن
حال بذارید من تو تناقض برسم
بعد این تناقض روشن میکنه بعد این ضمن هم باز دوباره هنوز تسامح هست و این
تسامح نیست دیگه این... تسامح زمانی است که میرسیم به عرفان
حقیقت اینه نه حقیقت اینه که در شما نفرمود تشکیکی
بحث نه
در کثرت تشکیکی کثرت عین وحدت است لذا همین مسئله رو همین محضور رو
کثرت عین وحدته
وحدت کسرت در عین کثرت
به وحدت
کثرت پس فرق در همون مقوله در فرق همون مسئله است در همون چیزی است که وحدت به همون است کثرت و وحدت هر دو به
همون چیزی است
همون
چیزی است به نوع آقا من یه جور نشه جسارت کنم به اساتید فلسفه یعنی نمیخوام تقاضا کنم که اساتید فلسفه مشهد یه مدت درس فلسفه رو خوب بدن اینکه وجود آقا در وحدت تشکیکی وقتی که میگه ما بیل اختلاف این ما بیل اشتراک است اشتراک در معنای نوعی وجود است نه معنای فردی شخصی وجود خیلی روشنه این در این هم بودن دوتا معنا میده در وحدت شخصی اونجا هم کثرت در این وحدت وحدت در این کثرته در وحدت تشکیکی هم کثرت در این وحدت وحدت تفاوتش چیه؟ در وحدت تشکیکی چون انحاء وجودات و افراد وجودات داریم وحدت و کثرتش در سنخ وجود است هر دو به سنخ وجوده اما در وحدت شخصی هر دو به فرد وجوده او وحدت سنخی وجود است این وحدت شخصی وجود است وحدت سنخی وجود وحدت تشکیکیه وحدت شخصی وجود وحدت عرفانی است وحدت شخصی وجود میگوید در سراسر عالم یک واحد وجود یک فرد وجود بیشتر نیست همه کثرات به او برمیگرده حالا خواهم گفت بلکه در اوست اما در وحدت تشکیکی این نداریم اجازه فرمایید
بذارید
بحث آخرام اجازه فرمایید اجازه
فرمایید تشکیکی رو فقط
آخرین موردی که آخرین موردی که به عنوان دلیل بر وحدت شخصی وجود آورده شده عرض کردم این دلیل در عبارتهای عارفان نیست اون جلسه هم عرض کردم این اساسا دلیل نیست عارفان این رو به عنوان دلیل نگفتن بلکه به عنوان احکام وحدت شخصی وجود از چه استفاده کردن خب بعضی از عزیزان و اساتید معاصر به ذهنشون رسیده که از درون این می توانند یک برهان بر وحدت شخصی وجود اقامه کنند به اون چیه؟ استفاده از وصف عدم تناهی در وجود ای دوستان خواستن در بیرون بهشون آدرس میدم عرفای ما در آثارشون عدم تناهی رو نه به عنوان برهان بر وحدت شخصی برای اثبات وجود لا به شرط بلکه به عنوان احکام وجود لا به شرط گرفتن و این خیلی تفاوت میکنه عارفان چی گفتن؟ گفتن حالا که ما ثابت کردیم ما چیزی به نام حقیقت لا به شرط وجود داریم این حقیقت لا به شرط چون وصف عدم تناهی دارد پس وجودش سریانی است پس وجودش سعی و انبساطی است پس یه احکام برش بار کردن یعنی اول وجود لا به شرط مقسمی اثبات می شود وجود لا به شرط مقسمی به معنای حقیقی عدم تناهی دارد که خواهم گفت عدم تناهی واجب الوجود ملا صدرا با عدم تناهی واجب الوجود محی الدین تفاوت می کنه یکی وجود به شرط لاست عدم تناهیش یکی لا به شرطه عارفان اول میگن ما وجود لا به شرط مقسمی رو ثابت کردیم یک حقیقت در خارج هست هیچ قیدی نداره حتی قید واجبم نداره حتی قید واجبم نداره بعد میگیم این وجود با این خصوصیات که اطلاقم ندارد عدم تناهی دارد این عدم تناهی یعنی این وجود با قید لا به شرطیتش یجتمع مع الف شرط هر جا برود و هر جا تحقق پیدا کند خودش این عدم تناهی عرفانی معناش اینه یه عدم تناهی فلسفی هم داریم که مثل ملا صدرا در مورد وجود واجب میگن حالا توضیح میدم فرقش با این چیه که وجود به شرط لاس واجب تعالی یعنی واجب تعالی با وجودش با وجود ممکنات یکی نیست دو وجودن که یکی ربط به دیگری است
میگه این وجوده به شرط لا وجود واجب تعالی نامتناهی است. نامتناهی است یعنی در تمام مراتب حضور داره. نامتناهی ملا صدرا یعنی این، یعنی این وجود ربطی در این حالی که وجود ربطی است اما جا رو بر وجود واجب تعالی تنگ نمیکنه. این داشته باشیم. اول توضیح دادم که مفهوم نامتناهی در فلسفه و عرفان جاش کجاست. برگردم به این برهان. بعضی از عزیزان و معاصران احساس میکنن که از این مفهوم لامتناهی ما اصل وجود لا به شرط رو اثبات میکنیم. چطور؟ فرمودن دو تا مقدمه دارد. مقدمه اول یکی این است که حق تعالی نامتناهی است. توضیح هم میدن نامتناهی بالقوه با نامتناهی بالفعل فرق میکنه. روشن. یه نامتناهی تو عدد داریم، آقا هرچی بشماری تموم نمیشه، این نامتناهی موجود متحقق نیست، این بالقوه است، یعنی هرچی بگید بازم هست. یه نامتناهی حقیقی داریم که در باب حق تعالی است، یعنی نامتناهی موجود، یعنی یک حقیقت وجودی که نامتناهی است. این معنای نامتناهی در واقع وجودی. خب این مقدمه روشنه، فیلسوفان و به یه معنا متکلمان و همه اینا هم قبول دارن. بعد میفرمان که میخوام عبارت شو نوشتم که این عبارت بخونم. میفرمان این نامتناهی که ما اثبات کردیم برای واجب تعالی جا برای غیر نمیگذاره. همین که حق تعالی نامتناهی است لازمش این است که هر وجودی در عالم هست، هر واقعیت و تحققی که عالم هست باید خدا باشد. چرا؟ چون اگر چیز دیگری غیر خداوند تحقق داشته باشه در هر مرتبه، حتی اگر این لیوان متحقق باشه، من متحقق باشم، به صرف وجود یک تحقق جا رو برای واجب تعالی تنگ میکنه. چون واجب تعالی نامتناهی بود، قرار بود که هر جا وجود است واجبم باشه، این نامتناهی باشه. خب میگه شما وجود آمده تا پشت در این لیوان، این وجود لیوان دیگه خدا نیست، پس خدا متناهی شد. شما خودتون گفتید وجود نامتناهیه. وصف نامتناهی برای خدا کافی است که هر جا شما انگشت بگذارید، چشم ببندید، بگید یک واقعیتی هست، خدا باید همون وجود، همون حقیقت، همون واقعیت این خدا باشد. چون نامتناهی یعنی همین. بعدم مثال میزنن، خود اینجا مثال زدن، میگن مثال نزنید. هر جا آقایون میخوان توضیح بدن اول مثال میزنن، با مثال جا بعد میگن البته این مثال مربوط به عالم ماده است، شما برید توی عالم لاهوت همین رو. مثال چیه؟ میفرمان مثل یه سنگ بزرگ. اگه کس به شما بگه آقا ما یه سنگ خیلی بزرگ نامتناهی داریم، فرض بگیریم نامتناهی در عالم ماده، خب میتواند چیزی سنگ نامتناهی باشد؟ بعد بگیم او سنگ نامتناهی هست، یه سنگ ریزه دیگه هم داریم، سنگ نامتناهی و یه سنگ ریزه، میشه؟ سنگ نامتناهی اصلا جا برای چیز دیگه نمیذاره. یعنی هر جا شما بگید چیزی هست میگیم جزئی است از اون سنگ نامتناهی. خدا هم همینطوره، خداوند نامتناهی است، هر جا توی عالم شما چیزی نشون بدید ما چشم بسته میگیم خداست، چون خدا نامتناهیست، اونجا رو هم پر کرده. اگه پر نکنه خدا محدود میشود به اون غیر. عبارت هست، اگه لازم بود میخوانم معلوم باشه غیر از این نفرمود. خب جواب ما چیه؟ یه جوابی ما داریم، تو جواب حلی من خواهم گفت که پایه همه این حرف ها و حرفهای حکما مقصد در صدر متعلقین سنخیت بین وجودات، پیشفرض فلسفی تفلسف بشری، سنخیت بین خدا و مخلوقات. مبنای سنخیت هم این است که خدا با مخلوقات با جهان در جنس هیچ فرقی نمی کن. وقتی که شما دو چیز را همسنخ دانستید روشن است که وجود یکی مانع از وجود دیگری است. سنخیت ما در بحث خودش زیر پای سنخیت رو میزنیم، میگیم تباین بین وجود خالق و مخلوق است، با تباین بین خالق و مخلوق دو وجودی که هم سنخ نیستند مانع و مزاحم همدیگر نیستند. خدا داخل در اشیا هست، لا بالممازجه، قرین هر چیزی است، با هر چیزی است. هیچ کدام از نام معناش این نیست که وجود من خداست. وجود خدا به گونه ایست که میتواند در ظرف وجودی من هم موجود شه، یعنی همون جایی که من موجودم خدا موجوده، جایی از خدا خالی نیست. این جایی از خدا خالی نیست معناش این نیست که این وجود من خداست. حق تعالی از وجودی برخوردار است که هیچ چیز مانع از وجود او نیست، معیت اونه. حالا نمیخوام آیه و روایت بخونم، توضیح میدم، در آیه و روایتش هم اشاره میکنم که خدا رابع و ثلاثه است. ما من نجوا من ثلاثه الا وهو رابعهم. خدا رابع ستاست، ستا هستند، نمیگه این اون ستاست. هر جا اون سه نفر دارن نجوا میکنند، هو معهم اینما کان، با اونهاست. باز آیه و روایتش نمیخوام بخونم، ما دارم معنای سنخیت رو میگم، آیه و روایتش باش. زیربنای همه این تحلیل ها، نه فقط این، بسیاری از احکامی که ما در فلسفه و عرفان داریم، این است که فرض گرفتیم یه خدایی داریم مثل خودمون، ها، بزرگتر از ما. این خدای بزرگ هم سنگ بزرگه، سنگ بزرگ با سنگ ریزه، یه مثال میزنن سنگ بزرگ سنگ ریزه بی حساب نیست، چون خدا و خلق رابطهش مثل سنگ بزرگ سنگ ریزه است. وجود خدا و وجود خلق مسانخند، جا برای هم دیگه تنگ میکنن. اگه سنگریزه بخواد بشه، خدا سنگ بزرگ کوچک میشه، اگه او بخواد بزرگ بشه دیگه سنگریزه نمیتونه موجود باشه. بالان که اگه سنخیت رو کسی زد و نشان داد تباین در وجودات هست و در تباین سنخی و صفتی میان وجودات یک وجود مانع وجود دیگر نیست و جمع بین دو وجود در ظرف واحد ممکن است، همین حرفا میری کنار، او رو کار ندارم، بس تحلیلیمه، رو مبانی خود فلسفی صحبت میکنه. سوالمون این است که وقتی شما در اینجا دارید میگید نامتناهی، منظورتون از نامتناهی اطلاق دیگه، نامتناهی اطلاق دیگه. اطلاق دو جوره، یه اطلاق قسمی داریم، یه اطلاق مقسمی داریم. چیزی که شما میخواید ثابت بکنید با این برهان اطلاق مقسمی است. از این که خداوند وجودش در جهان اگر باشد لازمش این است که این موجود نباشد، میخواید اطلاق لا به شرط مقسمی ثابت کنید. لازمه اطلاق، خوب الان فرمایید، اطلاق لا به شرط مقسمی است که وجودش نمیگذاریم وجود لیوان باشه. اما اگر اطلاق قسمی باشد، اطلاق قسمی که با وجود ممکنات قابل جمعه. این که در مشا، این که در حکمت متعالیه حق تعالی را موجود می دانند و مطلق می دانند، در این حال می گویند ممکنات هم موجوده، عذر می خواهم، عقلشون از دست داده بودن، یعنی نمی فهمیدند که اطلاق با وجود ممکن قابل جمعه. این که در حکمت متعالیه برهان اقامه می شود که وحدت در کثرت، کثرت در وحدت است، هیچ اشکالی ندارد وجود سریانی وحدت تشکیکی. حرفش چیه؟ میگه هیچ اشکالی ندارد که یک وجود واحد مطلق در شراشر وجودات در همه مراتب وجود داشته باشه، هیچ مزاحم وجود ممکن هم نیست. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت تشکیکی معناش اینه. خلط شده اینجا بین اطلاق مقسمی و اطلاق قسمی. این که شما میفرمایید خدا نامتناهی است پس جا برای دیگران نمیگذارد، پیش فرض گرفتید که اطلاق، اطلاق چیه؟ لا به شرط مقسمی است، حالا اینکه قرار بود ثابت کنید. برای اینکه من نشون بدم این خلط وجود داره، در پایان بزرگوار ما صدیق معظم ما عبارتشون اینه، ببینید که خلط بین اطلاق، جناب آقای استاد یزدان پناه هستند در کتاب مبانی و اصول عرفان نظری، ایشون می فرمان در پایان، در پایان برهان، با بیان فوق که مبتنی بر فرض پذیرفته شده یه. ببینید با بیان فوق که مبتنی بر فرض پذیرفته شده مکتبهای عمده کلامی و فلسفی است، یعنی وجود نامحدود خدا، وصف عدم تنهایی. ایشون میگن با همون وصف عدم تنهایی که مکاتب کلامی و فلسفی قبول دارن، مدعای وحدت شخصی وجود ثابت میشه. مصداق به ذات موجودیت یک حقیقت بیش نیست که آن هم حقیقت مطلق به اطلاق مقسمی است. یعنی از بی‌نهایتی که متکلم میگوید، بی‌نهایتی که حکیم میگوید، ایشون میخوان استفاده کنن وحدت اطلاق چی؟ مقسمی رو. با چه برهان؟ این که اگر چیزی نامتناهی باشد جا برای دیگران نمیگذاره. میگیم اون چیزی که جا برای دیگران نمیگذاره اطلاق مقسمی است که جا برای دیگران نمیگذاره، که یجتمع مع الف شرط. اطلاقی که به معنای به شرط لا هست به اطلاق قسمی است که یجتمع با دیگران. در حقیقت تشکیک همینه، در عرشبت مشا همینه، در متکلمان هم همینه. پس شما آمدید یه مفهوم نامتناهی که متکلمان میگویند که معناش عدم تناهی به معنای خواسته است، به معنای اطلاق قسمی است، این رو به معنای اطلاق مقسمی گرفتید تا اثبات کنید اطلاق مقسمی رو مصادره مطلوب است. این اشکالات قبل که مصادره مطلوب است عیناً در این برهان هم وارده. البته یه اشکال دیگه هم وارد هست که اونم به طور
اینی که ایشون میگن همه قبول
دارن، یه صلواتی بفرم
بر اساس این است که
بفرم خدمت
بر اساس اون عدم تناهی است که همه قبول دارن. یعنی متکلم عدم تناهی رو قبول داره، درست بره. اما آقا اجازه بفرمایید،
قبول دارن عدم تناهی کلی قبول دارن. بله روشنه. حالا ما به متکلمان کار نداریم، حالا بیام تو همین مکتب متعالیه. خب خیلی کار متکلمان کار بدیگه.
بر اساس وحدت به صرافه است، بر اساس وحدت حقه حقیقیه.
وحدت حقیقیه باید اثبات کنه، شما توجه نمی کنه.
وحدت به صرافه در جای خودش وقتی اثبات بشه
اون جناب این سعی... معنای جناب آقای سعیدیان عزیز، این براهین برای اثبات وحدت به صرافه است، وحدت حقه حقیقیه است. هنوز ما وحدت حقه حقیقیه نداریم. شما هم دارید دقیقا تکرار میکنید مصادره مطلوب رو، میگید همه این حرف ها بنابر این است که ما وجود را مطلق وحدت به صرافه بدانیم. میگیم اگر بدانیم که دلیل نمیخوایم که. عارف قرار است در مقابل فیلسوف وحدت به صرافه رو ثابت کنه با وصف عدم تناهی که شامل میشود اطلاق قسمی را، نمیتونه اطلاق مقصد
بشه. وحدت به صرافه در خود حکمت ثابت میشه و ثابت شده.
آقا اس کجا اثبات میشه؟
همون برهان هایی که برای اثبات
آقا این همون برهان هاست عزیز.
این هنوز تعجب... وحدت شخصیه نمیخواد برسه. آقا وحدت شخصیه بعد از اینه.
الان ما وحدت شخصیه هستیم، ما گذشتیم، ما اصلا دست شستیم از وحدت تشکیکی، گفتیم آقا نمیخوایم وحدت تشکیک، از این بعد با شما میخوایم عارف باشیم، فقط عقلمون نمیخوام گم کنیم. قرار نیست من عقلم بزنم تو خونه بیام سر درس شما، قرار است با عقلم بیام سر درس عرفان. شما برای من اثبات کنید وحدت به صرافه رو، یه برهان برای وحدت به صرافه بیارید.
وحدت به صرافه همون است که در برهان وجوب و امکان به کار میره دیگه.
عجب.
اون برهان میگه آقا اگر وجوب خداوند امکان صرف باشه
وجوب و
واجد همه کمالات است، اگر نه مرکب میشه.
خیلی تعجب است، خیلی تعجب است. وحدت به صرافه اگر وجوب و امکان باشد که دیگه وحدت شخصی بی معناست عزیز من. وحدت شخصی یعنی این که اون چه در واقعیت است، دوباره تکرار میکنم، یک واحد حقیقی بحت لا به شرطی است که حتی قید لا به شرط نداره. اینو من در جلسه فردا توضیح میدم که اگر چنین وحدتی را شما نگید وحدت شخصی درسته. بعضیا فکر میکنن همون خدای متکلمانو میاریم با واجب الوجود مولا صدرا، با واجب ابن سینا، همش میذاریم رو میز، یه فوت بهش میکنیم میشه وحدت به صرافه؟ یه فوت بهش میکنیم. آقا جان وحدت در وحدت تشکیکی معناش وحدت به سنخه، یعنی پیش فرضش این است، ممکنی هست، واجبی هست. فرض وجود امکان که کردید یعنی شما قبول کردید که ما چیزی به نام وحدت به صرافه نداریم. شما وحدت به صرافه رو باید ثابت کنید، با برهان وجوب امکان ثابت میکنیم. یعنی این اساتید بزرگواری که همه زحمت کشیدن، این بنده خدای عزیزمون که یک عمر داره عرفان رو کار میکنه، از دیدگاه من بهترین استاد عرفان ایرانه، این مطلب رو نفهمیده یک برهان وجوب امکان. حضرت استادای جوادی که میفرمان تمام برهانهای صدیقین 19 برهان اقامه شده، فقط برهان علامه طباطبایی میتواند وحدت شخصی رو ثابت کنه، نمیفهمید که برهان وجوب امکان وحدت شخصی ثابت میکنه. خدمتتون است. یه صلوات خط بفرمایید چون جلسه